سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما رو روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته است. اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که رئیس اجرایی افغانستان در تاجیکستان است و قرار است امروز در سازمان همکاری شانگهای سخنرانی کند. گزارش هم داریم در مورد مشکلات دهاکین افغانستان. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. سفیر ایالات متحده ای امریکا در افغانستان به ولایت بامیان سفر کرد. قول اردوی 209 شاهین می گوید در جریان درگیری در ولسوالی قلعه زال 6 تن از پرسنل نیروهای سرحدی و 7 طالب مسلح کشته شدند. صندوق وجهی بین المللی می گوید در هفته های آینده یک تیم کاری را به پاکستان می فرستد تا در مورد یک بسته قرضه عاجل به آن کشور گفتگو کند. مشروع خبرها. سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان از ولایت بامیان دیدن کرد. جان باز، سفیر امریکا در کابل، در جریان مسافرت یک روزه به ولایت بامیان با مقامات محلی، نمایندگان شورای ولایتی و نهادهای مدنی این ولایت ملاقات کرد. به گفته مقامات محلی، هدف از سفر جان باز بررسی وضعیت عمومی ولایت بامیان و شناسایی نیازهای اساسی این ولایت بوده و از بقایای مجسمه های بودا در بامیان نیز دیدن کرده است. مقامات محلی ولایت میدان وردک می گویند که در جریان عملیات نظامی دیروز در ولسوالی نرخ 17 طالب مسلح و شمول 5 قمندان برجسته آنها کشته شدند. عبدالرحمن منگل، سخنگوی والی میدان وردک، به رادیو آزادی گفت
در جریان عملیات 17 نفر از دشمن کشته شده و 20 نفر زخم برداشته، 5 نفر از قمندان برجسته دشمن هم در جریان اینمی عملیات کشته شده.
طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. قول اردوی 209 شاهین می گوید که در جریان درگیری در ولسوالی قلعه زال ولایت کندز 6 تن از نیروهای سرحدی و 7 طالب مسلح کشته شدند. حنیف رضایی، سخنگوی این قول اردو، به رادیو آزادی گفت که این درگیری صبح وقت دیروز پس از آن صورت گرفت که طالبان بالای پوسته های قوای سرحدی حمله کردند.
متاسفانه 6 نفر از نیروهای قوای سرحدی ما به شهادت رسیدند، 4 نفر ما زخمی داریم و در مقابل هم دشمن 7 نفر کشته دارند و 11 نفر زخمی.
طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. صندوق وجهی بین المللی می گوید در هفته های آینده یک تیم کاری را به پاکستان می فرستد تا در مورد یک بسته قرضه عاجل به آن کشور گفتگو کند. این اعلان بعد از آن صورت گرفت که حکومت پاکستان خواستار مساعدت عاجل از صندوق وجهی بین المللی شد. کریستین لاگارد، رئیس اجرایی این صندوق، دیروز با اسد عمر، وزیر اقتصاد پاکستان در اندونزیا ملاقات کرد و در یک اعلامیه از تصمیم اعزام یک تیم کاری این صندوق به پاکستان خبر داد. اگر در مورد این بسته کمک عاجل توافق شود، این 13مین بار است که از سال 1998 میلادی به این سو پاکستان از صندوق وجهی بین المللی قرضه میگیرد. آخرین قرضه پاکستان از صندوق وجهی بین المللی 6.7 میلیارد دلار در سال 2013 میلادی بوده است. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، گفته است کشورش با کسر بی سابقه 18 میلیارد دلار مواجه بوده. این در حالی است که عایدات تبادله خارجی این کشور اخیراً 8.4 میلیارد دلار کاهش یافته است. به گفته وی برای گرفتن کمک به کشورهای چین و عربستان نیز مراجعه خواهد کرد. مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا، گفته است قرضه صندوق وجهی بین المللی برای پاکستان بی منطقی خواهد بود، چون اسلام آباد از آن برای پرداخت قرضهایش به چین استفاده خواهد کرد. حاتف دوداکوویچ، یک قمندان مسلمان دوران جنگ‌های بوسنیا و 16 تن دیگر از همکاران وی، روز پنجشنبه هفته جاری به ارتکاب جرایم جنگی در برابر سربها در جریان جنگ‌های سال‌های 1992 الا 1995 میلادی در آن کشور متهم شدند. سارنوالی بوسنیا گفته است عاطف دوداکوویچ همچنان به ارتکاب جرایم جنگی در برابر مسلمانان متهم است که از گروه های رقیب وی حمایت می کردند. عاطف دوداکوویچ این اتهامات را رد کرده، آن را دارای انگیزه سیاسی خوانده است. و خبر آخرین که رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا می گوید رویداد مشکوک مفقود شدن یک خبرنگار سعودی در استانبول ترکیه وحشتناک است. دونالد ترامپ گفته است که امریکا با ترکیه در زمینه تحقیقات در مورد این قضیه همکاری می کند. جمال قاشقچی خبرنگار سعودی 2 اکتبر بعد از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول در ترکیه ناپدید شد. رئیس جمهور ترامپ روز پنجشنبه به خبرنگاران در قصر سفید گفت اداره وی در این قضیه بسیار جدی است و امریکا با ترکیه و عربستان سعودی در این تحقیقات همکاری می کند. ریاض این ادعای انقره را رد کرده است که می گوید جمال قاشقچی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شده است. به گفته عربستان این خبرنگار لحظات پس از ورود به کنسولگری آنجا را ترک کرده است. ترکیه از مقامات عربستان سعودی خواسته است تا تصاویر کمره‌های امنیتی کنسولگری را نشان دهند. اما دیپلماتان عربستان سعودی می گویند در آن روز این کمره‌ها غیر فعال بوده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. رئیس اجراییه حکومت افغانستان امروز در 17 اجلاس سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان اشتراک و سخنرانی می کند. عبدالله دیروز وارد شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد و قبل از اشتراک در نشست سازمان همکاری شانگهای با رئیس جمهور تاجیکستان، صدر اعظم قرقیزستان و وزیر خارجه هند ملاقات کرده است. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی را که در شهر دوشنبه همین حالا قرار دارد با خود در خط تلفن داریم و از وی در مورد آمادگی ها برای اجلاس شانگهای میپرسیم. حسنزاده سب بفرمایین. تازه ترین ها چیز بفرمایین.
بله. بله. شما رادیو آزادی اطمینان که شما در جریان هستین امروز 17 نشست سران کشورهای به شانگهای در دوشنبه در حال برگزار شدن است. همین اکنون که من با شما صحبت میکنم این نشست سران کشورها بر شهر دوشنبه رسیدن و این نشست به شمول دکتر عبدالله رئیس جمهوری افغانستان که در این نشست شرکت کرده، دیگر کشورهای عضو و کشورهای ناظر مقاماتش در این نشست امروز سخنرانی خواهد کردن و در رابطه با پاری ها و مبارزه با تروریسم البته در بخش های اقتصادی و بخش های دیگر سخنرانی های خواهد داشتن که رئیس جمهوری افغانستان هم در این نشست حضور داره و قرار است لحظات بعد از اینکه این نشست افتتاح میشه سخنرانی هم در رابطه با موضوعات مختلف داشته باشیم.
تشکر آقای حسنزاده. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد اجلاس امروز نشست سازمان شانگهای به طور زنده از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گزارش می‌داد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شمار زیادی از باغداران ولایت کاپیسا در مورد مشکلات ناشی از آفات زراعتی ابراز نگرانی کرده می گویند که این آفات باعث شده است تا حاصلات میوه در این ولایت کاهش یابد. جزئیات بیشتر را احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت کاپیسا گزارش می دهد.
همزمان با فرارسیدن فصل حاصلدهی میوه‌جات، شماری از باغداران در ولایت کاپیسا میگویند به دلیل افزایش امراض نباتی و آفات طبیعی، حاصلات باغداریشان در مقایسه با سالهای گذشته کاهش یافته است. این باغداران میگویند نباتاتشان به انواع مختلف امراض نباتی و آفات طبیعی مبتلا شده، اما ادویه ضد آفات طبیعی از سوی اداره زراعت ولایت کاپیسا تا هنوز برایشان داده نشده است.
اسم او بایدلاس از ولایت کاپیسا. از طرف ریاست زراعت کاپیسا و حساب باغداری تا به حال بر ما چیزی داده نشده است و تو آدرس مشخصی هم بر ما نداره که از فلانه جای بگیره برای باغداری تان استفاده کنه.
اسم دل آقا دوایی که در مقابل آفت از او کار بگیری تا هنوز با ما و یک کدام آدرس مشخص ایران برا ما او ندادین که ما بریم در اوجه پرسان میکنیم. تقاضای ما همی است که بیان سر بزنند دیو قریه از نزدیک از مردم وارسی بکنند.
در همین حال ریاست زراعت ولایت کاپیسا میگوید ادویه ضد آفات طبیعی را به خاطر نداشتن آگاهی باغداران از چگونگی استفاده و اضرار جانبی آن برایشان توضیح نمیکنند و اما در صورت مراجعه باغداران به اداره آنان با مشکلاتشان رسیدگی خواهند شد. عبدالوهاب نسیمی رئیس اداره زراعت ولایت کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما یه طور مستقیماً با کسی ادویجات توضیح نمی کنیم به خاطر که نمی عوارض جانبی داره. از همین خاطر اگر در جای ضرورت باشه باز هم کارمند مامی را دونو مجبورشان باشه که نمونه یک باغ دو باغ برشان دوا پاشی میکنه و اونمو ترکیب برشان نشان میده. در سطح زراعت نمی ارسه از یک طرف با تمام دیگر مشورای همه فنی و مسلکی برشان میده. از طرف دیگر همه کمپین هم جریان داره.
نگرانی ها از شیوع امراض نباتی در ولایت کاپیسا تازگی ندارد، بلکه باغداران در این ولایت همواره از این رهگذر شکایت داشته و به این باورند که اگر در زمینه رسیدگی به این مشکلاتشان توجه لازم صورت بگیرد، حاصلات میوه آنان یکی از درآمدهای اقتصادی خوب خانواده ها در محلات به حساب می آید.
شنیدید که شمار زیادی از باغداران ولایت کاپیسا در مورد مشکلات ناشی از آفات زراعتی ابراز نگرانی کردند. این در حال است که تعدادی از دهاکین افغان که به دلیل خشکسالی مناطق اصلیشان را ترک کردند با مشکلات زیاد مواجهند. اداره هماهنگی سازمان ملل متحد میگوید حدود 1.5 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بیشتر عاجل نیاز دارند. مقیم نائب در گزارش مفصل به جزئیات این موضوع پرداخته است که به تعقیب آن مجله فرهنگی رادیو آزادی را با هم می‌شنویم.
این دهقانان یعنی که به خاطر بدترین خشکسالی که پیشینه در افغانستان ندارد مجبور به ترک مناطقشان شدند. احمد دهقانی که 40 سال عمر دارد با خانواده خود منطقه شان را رها کرده در حومه شهر هرات جاگزین شدند. او میگوید
سال گذشته هم خشکسالی بود و امسال خیلی بدتر از آن. ما کشت کردیم اما همه آن خشکید و سوی دیگر جنگ و درگیری افزایش یافتند. ما هیچ چیز برای خوردن نداشتیم و ما اینجا به خاطر فقر آمدیم.
احمد و خانواده‌اش از جمع 250 هزار بیجا شدگان در غرب افغانستان به شمار می روند که به خاطر خشکسالی مناطقشان را رها کردند. اکنون کمبود آب نیز آنها را تهدید می کند. از سوی دیگر جنگ و درگیری دوامدار در افغانستان میلیون ها نفر را در این کشور از بین بردند. تلفات ملکی ها در 6 ماه اول سال به طور بی سابقه افزایش یافته است. نواخان امانزی دهقان دیگری که زمین و جایداد خود را رها کرده در اینجا مسکن گزین شده. او میگوید
ما در ارتباط با جنگی که در افغانستان از سالهای متمادی جریان دارد اهمیت نمی دهیم. ما خوش بودیم که در مزرعه خود مشروب بودیم، اما به خاطر خشکسالی کودکان ما از گرسنگی رنج می برند. این دلیلی است که ما منطقه خود را ترک کرده ایم.
کمبود برف و باران در زمستان گذشته باعث خشکسالی شده و زراعت را که ستون فقرات اقتصاد افغانستان به شمار می رود ضربه زده است. عبدالصبور رحمانی رئیس زراعت و مالداری هرات میگوید
در مقایسه با 2017 ما در برخی از ساحات 100% زراعت را از دست داده ایم.
اداره هماهنگی سازمان ملل متحد میگوید نزدیک به 1.5 میلیون نفر به کمک های بشری فوری نیاز دارند. فلیپ کروف از اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد میگوید
این خشکسالی یک مشکل تازه دیگر بر زندگی دشوار کشوری به حساب می رود که اکثریت مردم آن در جنگ، درگیری و اکنون خشکسالی به سر می برند. این مردم برای زنده ماندنشان به کمک نیاز دارند.
مراد خان مردی که 80 سال عمر دارد 15 سال پیش منطقه اش در ولایت بادغیس را به خاطر خشکسالی موقت ترک کرده بود. او اکنون بیم دارد که این بار شاید هرگز به منطقه اش بر نگردد.
ما اینجا به خاطر خشکسالی آمده ایم. ما گرسنه بوده در فقر به سر میبریم. هیچ چیز برای خوردن نداریم و شما میبینید که زندگی ما در این جان تمام است. ما حتی ده افغانی نداریم که چیزی بخریم.